بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و کسانی که به بحث‌های ما علاقه دارند و می‌دونند که ما یه پادکست خیلی خوب به نام قوم نافرمان درست کرده بودیم و تولید کرده بودیم که درباره تاریخ یهود صحبت می‌کرده. به بهانه جنگ اخیر اسرائیل با ایران ما تصمیم گرفتیم که هر شب چند تا نکته مهم درباره این نبرد خدمت عزیزان توضیح بدیم، نکاتی که کمتر شنیده شده یا نکاتی که به تحلیل این جنگ کمک میکنه و جزء منابعی بوده که بعضن تو تاریخ یهود ما استفاده کردیم ازش و همچنین نکاتی که از رصد میدان، اخبار مهم و چیزایی که شاید دقت روش دقت خوبی باشه و تصمیم هم داریم که انشالله این قسمت ها رو ادامه بدیم تا به درک بهتر فضا کمک بکنه. برای اولین قسمت تو روز دوم جنگ من تصمیم گرفتم یه مقاله ای رو که اندیشکده بروکینگ منتشر کرده بود، بخش سابان، حالا من اینا رو توضیح میدم که چیه و تاریخش هم هست جوان 2009 فکر میکنم، حالا اگه دقیقش رو اینجا من پیدا بکنم. بله، قضیه مال مثلا حدود میشه چند سال الان، 2025 این رو اینها سال این تاریخش اینجا خورده، بله جوان 2009 الان که 2025 میشه تقریبا 16 سال، 2025 بله میشه 16 سال، 16 سال پیش این اندیشکده بروکینگ بخش سابان این رو منتشر کرده. حالا اصلا چی هست بروکینگ، چیه سابان، چیه، اینو من در حد یه دقیقه توضیح بدم. ببینید، امریکا یکی از کشورهاییه که توش اندیشکده های به ظاهر مستقل خیلی نقش زیادی تو تصمیم سازی دارن. به ظاهر مستقل یعنی چی؟ یعنی ما دو تا حزب خیلی بزرگ تو آمریکا داریم، حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه. خب اینو که همه میدونن، منتها اینها بدون اینکه بگن فلان اندیشکده برای ماست، میان یه سری مجموعه های نخبه دانشگاهی رو دور هم جمع میکنن که اینها به جای اونها فکر کنند. یعنی مثلا فلان سیاستمدار دموکرات انقدر سرش شلوغه، خب نمیرسه قشنگ مطالعه کنه، پژوهش کنه، فکر کنه، فکر رو از کس دیگه میگیره، این رو تبدیل به برنامه و راهبرد و هدف و اینجور چیزا میکنه برای حکومت. و از این جهته که این اندیشکده ها توی امریکا نقش مهم میدارن. نقش مهم نه یعنی که هرچی گفتن عملی میشه ها، ولی نظراشون مهمه. یعنی اینجوری نیست که مثلا صرفاً یه مقاله باشه. ببینید، هر دانشگاهی تو آمریکا میتونه مقاله بده، ولی این اندیشکده ها مقالاتشون در مواردی مبنای عمل قرار میگیره و حتی اگه مبنای عمل هم قرار نگیره، مبنای تفکر اون حزب قرار میگیره. این یه مقدمه کوتاه. حالا تو آمریکا ما دو تا اندیشکده داریم که از اندیشکده های دیگه مهمترن به خاطر اینکه ارتباطشون با اون حزب خاص بیشتره. یکی اندیشکده بروکینگه که ارتباطش با حزب دموکرات خیلی زیاد و وسیقه و خیلی از کارهایی که اینا میخوان بکنن، خیلی از کارهایی که اوباما میخواست بکنه، کلینتون ببخشید اوباما میخواست بکنه، بعدن بایدن اون کارا رو انجام داد، مال اندیشکده بروکینگ بود. و اندیشکده دیگه که مال جمهوری خواهاست AEI یا American Enterprise که اونم اندیشکده بسیار مهمیه. حالا توی بروکینگز که چی بود؟ اندیشکده مخصوص دموکرات ها، مهمترین اندیشکده، یه بخشی ایجاد شد به نام سابان سنتر. این سابان سنتر چیه؟ سابان سنتر بخشی بود که اون اندیشکده هایی که بیشتر مرتبط به مسائل صهیونیست هاست رو بررسی میکرد و خصوصا توسط لابی های صهیونیستی بسیار تقویت شد. یعنی این اندیشکده سابان که در واقع فرعی بروکینگ میشه دیگه، این اندیشکده سابان انقدری قدرت گرفت که حتی یه عده میگن که بیشتر بروکینگ تحت تاثیر سابانه تا سابان تحت تاثیر بروکینگ. یعنی خلاصه یه قولی شد برای خودش دیگه. و این بخش سابان هم بیشتر دنبال این بود که هرچه سریعتر ما اهداف و افکار صهیونیستا رو پیاده بکنیم و بریم رو این تحقیق بکنیم که چطور میشه اسرائیل قوی ساخت، چطور میشه اسرائیل رو بیشتر تقویت کرد. همه مقدمات رو گفتم. این اندیشکده سابان سال 2009 یعنی 16 سال پیش یه مقاله بسیار مهمی منتشر کرده که تیترش اینه Which Path to Persia، که در واقع ترجمه خیلی سادهش میشه اینه که آقا با پرشیا یعنی با ایران با فارس چی کار کنیم، کدوم راه و کدوم شگرد روی اینها جواب میده. و همچنین زیر تیترش گزینه های برای یک آمریکای جدید و استراتژی که باید در مقابل ایران انجام داد. پس اهمیتش رو گفتم و تیتر مقالم تیتر جذابیه دیگه که آقا بالاخره ما با این ایرانی ها چی کار باید بکنیم. حالا این مقاله چند تا بخش داره، من با اوناش کاری ندارم. اینجا میریم سراغ یکی از مهمترین بخش ها که توی نسخه پی دی افش صفحه 79 میشه. نویسنده هاش هم نویسنده هایی هن که توی این اندیشکده خلاصه مقاله اینا زیاد دارن و آقای کنت امپولاک، دانیل بایمن، مارتین ایندیک، سوزان مالونی. این خانم سوزان مالونی هنوز هم بسیار بسیار تحلیلاش روی آمریکا تحلیلای مهمیه و فکر کنم یه مسئولیتی هم داره، حالا مسئولیتش الان یادم نیست، و همچنین آقای بروس ریدل. خب میریم سراغ صفحه به همین نسخه های پی دی اف، صفحه فصل سومش که میشه صفحه 76. خب این فصل مستقلا درباره حمله به ایرانه. خب یعنی اندیشکده سابان اومده میگه که آقا ما برای اینکه اسرائیل رو تقویت بکنیم حتما باید به ایران حمله بکنیم. و در واقع اینجا اینطور نوشته که تهاجم امریکا به ایران، بالاخره ما این رو باید رقم بزنیم، یعنی اگه میخوایم اسرائیل برامون امن باشه و اسرائیل خلاصه بتونه ادامه بده به این موجودیتش، حمله به ایران توسط امریکا باید صورت بگیره. یعنی این اتفاق باید بیفته. منتها این که این تهاجم تمام عیار باشه یا نه این مشخص نیست. یعنی اینجا اینطور مثلا استدلال کرده که آقا ما چون ترس داریم از واکنش ایران، این شدت عکس العمل مشخص نیست و شدت عکس العمله که باعث میشه آمریکا نتونه هر جور با این رفتار بکنه، خصوصا این که آمریکا تو عراق و افغانستان گیر کرده، که اون موقع گیر کرده بود کامل، یعنی 2009 هم تو عراق مشکل داشت هم تو افغانستان. برای همین ما باید ببینیم که دقیقا چه هدف اصلی خواهیم داشت از این حمله. و خصوصا اینجا اینطور نوشته که ما یه حمله حالا بکنیم، مثلا حالا حمله بکنیم که چی بشه. نوشته هدف اصلی حمله ایران اینه که اولا دولت ایران و رژیم، حالا به تعبیر اون رژیم دیگه، نظام مقدس جمهوری اسلامی سرنگون بشه. از این مهمتر اینه که بعدش یک نظام طرفدار آمریکا سر کار بیاد. یعنی میگه تا این نشه، اصلا تو حمله کردی نظامم سرنگون کردی، خب مردم ایران طرفدار دینن، خب نظام بعدی رو میارن، تو صبح تا شب که نمیتونی حمله بکنی، تازه این هم میخوای تلفات بدی. یعنی تلفاتشون رو اجتناب ناپذیر میدونن. راستم میگه، مثلا شما حمله کنی 10,000 آمریکایی هم کشته بشه، بعد حکومت بعدی که میاد، حالا برفرضم جمهوری اسلامی سرنگون شد، یعنی اینا دیگه تهش هم دیدن، خب بعد نظام بعدی بیاد دشمن آمریکا باشه، خب یعنی پول تو ریختی تو جوب. پس باید هدفی چید که همه این اقدامات رو صورت بده. پس این نکته مهم که ما باید کاری بکنیم که حمله هدفش این باشه که نظام تغییر کنه و، یعنی این کافی نیست، و نظام بعدی هم طرفدار آمریکا باشه. تو بخش هدف، یعنی اینجا یه ریستیتر داره به نام گول، یعنی همون هدف دیگه، گول. میگه آقا هدف هدف از گزینه تهاجم به ایران اینه که من دولت رو حذف کنم و همچنین قدرت نظامی ایران رو هم از بین ببرم. چرا؟ چون این قدرت نظامی باعث میشه که بعداً دوباره ایران نتونه کنترل رو اطرافش داشته باشه. یعنی ببینید، اینا هدفی که تعیین کردن تو جنگ اخیر، این هدف تصریح شد توسط جلاد بزرگ نتانیاهو، اینه که آقا ما توان هسته‌ای و توان موشکی ایران رو باید کنترل کنیم. یعنی اینا سال 2009 چیزی که نوشته بودن و اندیشکده مهمشون بود این بود که حتی اگه رژیم هم عوض بشه، نظام هم عوض بشه، این قدرت تأثیرگذاری ایران باید کنترل بشه، چون ایران داره رو اطرافش تأثیر میذاره به واسطه قدرت برتر نظامی. حالا اینو من تو پرانتز میگم، سال 2009 قدرت نظامی ایران شاید 1/10 الان بود. حالا 1/10 هم نبود، حداقل مثلا نصف بود. حالا دیگه بخوایم خوب بگیم، اون موقع اینا میدونستن که بابا بالاخره الکی که نیست. پس این اندیشکده صهیونیستی میگه که توان بازدارندگی و توان نظامی ایران هم باید محدود بشه. نکته جالب بعدی تو این مقاله این نکته است. اینو من خوندم اصلا گفتم واقعا ما چه نظام خفنی داریم، چه نظام باحالی داریم. ببین اینجا یه نکته‌ای گفته، میگه که آمریکا برای اینکه جبهه درونی و داخلی خودش رو متقاعد بکنه، چون هر جنگی نیاز به یه پشتیبانی افکار عمومی بالاخره داره در کل، یعنی مثلا دیگه حداقل مثلا 40% 50% باید باش موافق باشن که بشه توان کشور رو آورد پای جنگ، میگه آمریکا برای حمله به ایران یه مشکل جدی داره، اونم اینه که نظام ایران خیلی معقول عمل میکنه. یعنی اینجوری نیستش که بهانه خاصی داشته باشه. بعد تشبیه میکنه به عراق، میگه که تو عراق خب صدام مثلا روی ایران سلاح کشتار جمعی زده بود و ما میتونستیم بگیم سلاح کشتار جمعی داره ولی اون موقع نداشت، ولی بالاخره که داشت. همچنین مثلا یهو به کویت حمله کرد که کاملا خاک کشور رو اشغال کرد، از اون ور یهو بدون اینکه قبلش اسرائیل مثلا خیلی کار خاصی کرده باشه، البته کار خاصی که حالا بالاخره کرده، ولی تو عرف بین الملل حداقل اینجوری بود که یهو به اسرائیل حمله کرد دیگه صدام. میگفت همه اینا باعث شد که خب کاملا بهونه جور شد برای زدن صدام، ولو اینکه بهونه رو ما جور کردیم و این بهونه درستی نبود، ولی حالا البته اینو این نمیگه، ولی خلاصه اینجوری بود که صدام غیر معقول رفتار میکرد تو عرف بین الملل، به کویت حمله کرد، اسرائیل رو زد، ولی ایران اصلا از این بهونه‌ها دست کسی نمیده، کاملا منطقی، کاملا طبق چارچوب بین‌المللی میره و این باعث میشه حمله بهش سخت بشه، این باعث میشه که هر رئیس جمهوری ریسک این کار رو نپذیره. و همچنین مثلا این نوشته که این اقدام تحریک‌آمیزی که مثلا قطعنامه شورای امنیت رو خیلی بخواد نقض کنه هنوز انجام نداده، واسه همین ما باید برای حمله دنبال یه همچین چیزی هم باشیم. و این هم یه نکته مهمیه که اینجا اشاره میکنه. و نکته آخری هم که حالا تو این بخش میگه و بحث مهمیه اینه که ما توان مثلا نظامی زمینیمون برای گرفتن ایران که همه اون اهداف رو کنه کمه، یعنی ایران دیگه مثلا مثل عراق و افغانستان نیست، تو نیروی زمینی هاشون اهل جنگن و واسه همین این سخت میکنه قضیه رو و روی این باید فکر بکنیم و اینها، خصوصا حمایت سیاسی از بقیه. این نکاتی بود که توی این مقاله گفته شده بود. ارتباطش به جنگ الان یه ارتباط مهمه. ارتباط مهمش به جنگ الان اینه که این نوع مقاله‌ای که دیگه از ته حامیای صهیونیست‌هاست نشون میده که شما ته حامیان متفکرتون باز از این مدل رفتار اسرائیل الانی که ایران از نظر نظامی قوی تر شده حمایت نکردن. یعنی ببینید سابان میشه پایه فکری صهیونیسم در آمریکا که متفکرن، یعنی بالاخره درس خوندن، درس خونده وحشی ان، ولی یه چیزی حالیشونه. خب این میاد میگه ببین تهاجم باید اینجوری باشه اینجوری باشه، 20 تا مؤلفه میذاره. تو تهاجم اخیر رژیم صهیونیستی هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی این نشون میده که همون قضیه‌ای که رهبر فرمود که آقا دستگاه محاسباتی اسرائیل دچار اختلاله، این یه جنبه مثبت برای ما داره. معمولا کسی که دستگاه محاسباتیش کلن میپوکه نابودیش نزدیک میشه. نزدیک که میگم یعنی مثلا دیگه 15 سال احتمال زیاد طول نکشه. ولی از اون طرف دیگه یه خطر هم داره، کسی که دستگاه محاسباتیش مختل میشه میشه شبیه آلمان نازی، یعنی دیگه دست به انتحار میزنه، میگه من میخوام تا مسکو برم و میره یه جاهایی هم میگیره، یعنی دیگه همه رو میزنه. از این جهت، از یه جهت خطره که باید تو جوری بزنی که دستگاه محاسباتی درست بشه. حالا اینکه چه جوری بزنی که دستگاه محاسباتی درست بشه، این دیگه نظامیه، یعنی کار ماها نیست. معمولا دیگه ما نمیتونیم اینجا خیلی بگیم که آقا مثلا دیروز که اینجوری ما زدیم 5 تا کشته گرفتیم 100 تا زخمی، دستگاه محاسباتی برمیگرده نمیگرده، احتمالش هست احتمالش نیست، چون یه جایی هرچی هم تو میزنی بر نمیگرده دیگه، میره تا فروپاشی. اما این مقاله و این نکته‌ای که سابان و بروکینگ گفتن نشون میده که حمله به ایران همیشه یه سری مقدمات فکری داشته، اما این سری اسرائیل دیگه مشخص شد که نه، اصلا اینا رعایت نمیکنه و از این جهت باعث امیدواریه که کلن طرف دست به انتحار زده. ممنون که ما رو گوش دادید. من توی شبهای دیگه هم سعی میکنم یه سری از این خورده تحلیل ها و چیزایی که کمتر شنیده شده رو خدمتون بگم. ممنون.